أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بالضياء مدارها إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة تصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وآل بيته صلى الله عليه وآله أجمعين. أرسل كي بر مبحث صحیح و اعم ثمراتی گفته شده مترتب است، بر سر این که آیا همین ثمرات یا بعضی از اونها مترتب هستند یا نیستند مباحثی در گرفته است. سه چهار ثمره رو عنوان کردن: یکی اجمال خطاب بنابر قول به صحیح و عکس آن بنابر قول به اعم، دوم رجوع براءت بنابر قول به اعم و رجوع به اشتغال و احاله به اشتغال بنابر قول به صحیح، و ترتب ثمره در نظر نیز ثمره دیگری است که مورد اشاره واقع شد. اولین ثمره این بود که با امکان تمسک به اطلاق اگر قائل به اعم باشیم، و عدم امکان اون اگر قائل به صحیح باشیم. بحث کردیم که تمسک به اطلاق مقدماتی داره و با توجه به مقدمات میتوان به اطلاق تمسک کرد. حکم باید وارد بر مقسم شده باشد، متکلم در صدد بیان جزئیات باشد، نسب قرینه بر تقیید نکرده باشد، و مرحوم آخوند فرموده بود که قدر متیقنی در بین وجود نداشته باشد. ثمره اول که امکان تمسک به اطلاق اگر اعم می باشیم و عدم امکان اگر صحیحی باشیم بود. بر این ثمره گفتیم اشکالاتی وارد شده. اول اشکالی که مطرح کردیم این بود که اصولاً این که ما به اطلاق در مقام شک اگر قائل به اعم بوده باشیم میتونیم تمسک کنیم، نظرن حرف درستیه اما عملا فایده ای نداره، به جهت این که آیات مثلا کتاب عموما در مقام تشریع هن، نه در مقام تشریع. آیات وارد شدن برای تشریع اصل عبادات و مناسک، به نتیجه ما اون شرط دومی که گفته بودیم زمانی می شود به اطلاق تمسک کرد که متکلم در مقام بیان تفصیلات باشه، این شرط نیست. آیاتو هر کدوم مراجعه کنید چنین است. مثال زده بودن به آیه صوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. بعضی جواب این آیه رو به عنوان جواب آورده بودن که ببینید این آیه داره میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. به هر حال صیام معلومه دیگه چیه، در ادیان سابقه یا به اصطلاح شرایع سابقه هم این صیام بوده و اونجا امساک از اکل و شرب رو اراده میکردن. در نتیجه وقتی گفته میشود که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این صیام همون صیام است، پس بنابراین معلومه که از چه چیزایی باید امساک کرد. اگه در مازاد بر اون چه که در شرایع سابقه احیانا بوده که مثلا امساک از اکل و شرب بوده، شک کنیم که مثلا ارتماس در فرض کنید آب هم مبتل هست یا نیست، خب متمسک به اطلاق میکنیم. به این آیه به اسلام به این ترتیب تمسک کردن که بگن که اینجور هم نیست که شما میگید آیات همه در مقام تشریعن، فقط نه تشریح جزئیات و تفصیل احکام تفصیلی. و از همین آیه ما ملاحظه میکنیم که اونچه که معنای امساکه به لحاظ شرعی در شرایع امساک از اکل و شرب و دیگه مسئله روشن، مازاد بر اینو اگر شک کردیم در جزئیاتی و شرطیتش ممکن اطلاق جاری کنیم. از کنم که جواب داده شده که این که شما میگید منظور از صوم امساک از اکل و شرب فقط هست، این از کجا میگید؟ از کلمه امساک اگر میگید که ازش بر نمیاد، مطلق امساک رو امساک میگن، مطلق خودداری است، نه خودداری از اکل و شرب خصوصه. و در خود قرآن هم در امساک از فراتر از اکل و شرب حتی به کار رفته، و بلکه بفرمایید که برخلاف اون معنایی که شما اراده میکنید به کار رفته. شما میگید که امساک از اکل و شرب، در قرآن آمده که اکل و شرب بکن، امساک از سخن گفتن بکن، بگو روزه. در آیه که به عصر مریم صلی الله علیها خطاب شده، فکلی و شربی و قری عینا فاما ترین من البشر احدا فقولی انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا. فکلی و شربی، اما وقتی باهات میخوان حرف بزنن، بازجویی کنن، بازپرسی کنن که این واقعه چه واقعی است، بگو که من روزم، روزه سکوت گرفتم. از امساک رو حتی بر غیر اکل و شرب اطلاق کردن، قرآن اطلاق کرده، بلکه ضمنی که می‌فرماد اکل و شرب بکن، ولی میگه که حرف نزن و این میشه روزه. این اولا این که میگید امساک اکل و شرب و مازاد بر او رو میتونیم به اطلاق این تعبیر تمسک کنیم، بگیم اکل و شرب رو میدونیم، مازاد بر او به اطلاق تمسک کن، بگیم نه جز نیست، شرط نیست. نه خیر، معنای صوم این نیست. ثانیاً گفتیم که آیه ظاهراً در صدد تشریع صوم و میخواد بگه که صوم مختص به امت شریعت خاتم نیست، بلکه در شرایع قبلی هم بوده. این آیه که شما مثال زدید اینجوره، احیاناً ظاهر در اصل تشریع است. خب پس بنابراین در آیه بحث، اما خب ممکنه آیات دیگری چنان که هست وجود داشته باشه که مراجعه کنیم به اون و اونجاها در مقام بیان تفصیلات و احکام تفصیلی باشه. علاوه بر این که ما مگر بناس با هر آیه‌ای و یا هر خبری که مواجه بشیم کار رو تمام کنیم، مگر به یک آیه باید بسنده کرد در استفتاء؟ ما باید آیه رو ببینیم و حسب مورد به سایر آیات و سایر روایات، سایر ادله مراجعه کنیم و راجع به هر آیه‌ای و هر خبری وقتی مواجه شدیم، اول اقدامی که باید بکنی فحص از مقیدات و مخصصات و امثال این هاست. در خصوص مسئله صوم میدونیم در ادله دیگه، در جای جای ادله از 9 چیز، از امساک از 9 امر بحث شده. به نتیجه اگر فرض بفرمید که بگید که خب این آیه احیانا قابل تمسک نیست، خب ما مراجعه به میگیم که این آیه که همه سخن رو نگفته است و تمسک به این آیه نه از اون جهت است که احیانا عهده‌دار فقط تشریع است، بلکه از اون جهتی است که کل حکم رو گفته و احیانا حالت اطلاق داره. باید مراجعه کنیم به سایر ادله، جاهایی که در مزان اینن که ممکنه مقیدات این دلیل رو اونجا بیابیم، اونجا مراجعه کنیم، اون وقت بعد ببینیم که این آیه با اون مقیداتی که جای دیگه هست چه حکم میکنه. مجموع اینها رو لحاظ بعد بکنیم و بعد استنباط بکنیم. و نکته دیگه این که اصلا این آیه یه آیه نیست، چند تا آیه اینجا با هم در همین سوره پشت سر هم آمدن. این آیه داره میگه که صیام بر شما واجب شد، کتب علیکم الصیام، و بعد احیانا اشاره میکنه به این که در شرایع سابق هم صیام بوده. این فقط یه بحث تاریخی ممکنه نباشه، بلکه یک بحث تشریعی باشه، یک بحث تشریعی باشه. در واقع این آیه میخواد بگه که به هر حال مجموعی از احکامی که در شرایع سابقه راجع به صیام و صوم بوده است، چون این همون صوم است احیانا الان هم باید رعایت شه. این یک جور اجمالی ورود در بیان جزئیاته. بعدش آیات بعدی آمده که اون آیات بعدی جزئیات بیشتری رو مطرح کرده راجع به این که اصلا مدت صیام رمضانی فرض چقدر است. تصریح کرده ایاماً معدودات، فمن کان منکم مریضاً او علی سفرین فعد من ایام اخر. ایام رو، مدت صوم رو مورد اشاره قرار داده، بعد حکم مریض را، حکم مسافر رو بعد از همین آیه احیاناً مطرح کرده. و بعد در آیات بعدی آمده زمان و در واقع مبدأ و منتهای روزانه صوم رو بیان کرده که از کی باید امساک آغاز شه، کی باید امساک تمام بشه، و تصریح فرموده که کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. این رو به هر حال راجب بحث فجر و مغرب و امثال اینها در آیات بعدی آمده. این شما اگر برید سراغ یه آیه و بعد به آیات بعدی و اون توجه نکنید، یا سراغ یک دلیل و به ادله دیگه توجه نکنید، اینجور خواهد بود. و الا مجموعه ادله رو باید دید. وقتی جزئیاتی رو مثلا علاوه است که مثلا اخباری نداشته باشیم، جزئیاتی رو در همین آیات راجع به صوم گفته شده، اون جزئیات رو محقق دانستیم، بعد یه مطلبی در این آیات گفته نشده، مثلا فرض کنید که ارتباس در آب آیا مبتلا هست یا نیست، میتونیم تمسک به اطلاق این آیات بکنیم، بگیم اینجا ارتباس ذکر نشده، پس ارتباس مبتلا نیست. حالا اگر رفتیم در جای دیگه دلیل دیگه پیدا کردیم، خب اون یه بحث دیگه است. لحاظا این که اولین اشکالی که مطرح شده بود که این که میگید که آقا ما اگر اعم میباشیم، ما متنی را اگر نصی رو مواجه شدیم که راجب حکمی است، راجب عبادتی است، با او میتونیم معامله مطلق بکنیم و به اطلاق اون عبارت تمسک کنیم. این در واقع در صورت که اعم میباشیم. چرا؟ برای این که مسما اعم صحیح و باطل است و صوم عبارت از اون به اصطلاح چیزی که در این آیه، در این خبر، در این دلیل آمده است، و به همین اطلاق میتونیم بسنده کنیم و بهش تمسک کنیم. و البته خب صحیحی باشیم نمیتوانیم، چرا که وقتی شک میکنیم بس در این میشود که آیا اونم جزء این، اون مشکوک هم جزء هست یا نیست، که اگر جزء باشد اینی که الان داریم مفرض میکنیم مسمى به حساب نمیاد، مسمای تمام نیست، با اضافه شدن اون جزئی میشه مسمى. در صحیحی ولی اینجوری نیستیم دیگه، میگیم مسمى اعم صحیح و فاسد است، به نتیجه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، باید بریم به صلاح به اصطلاح احتیاط بکنیم. فرض کنید این به اصطلاح ثمره اولا و یک اشکال اساسی که بر اون وارد شده بود. اشکال دیگری که باز طرح شده این است که صحیحی میگید شما بنابر اعمی میتونیم به اطلاق تمسک کنیم، اما اگر صحیحی بودیم نمیتونیم اطلاق تمسک کنیم. جواب دادن گفتن که درسته که صحیحی نمیتونه به اطلاقات لفظیه تمسک کنه، به کلمه صوم که آقا کتب علیکم و صیام، خب منم این کاری که دارم میکنم صیام بهش اطلاق میشود دیگه، میخواهد باطل باشد و میخواهد صحیح باشد، صیامه دیگه. علال اعم اعمی میگی صیامه، باطل هم صیامه، صیام فاسد هم صیامه، میتونیم تمسک کنیم. صحیحی که باشیم ما اینو صیام نمیتونیم، اصلا نمیتونیم احیانا به این تمسک کنیم اگر شک داریم در جزئیاتی جزئی. گفتن که خب صحیحی راه دیگه داره. درسته صحیحی نمیتواند تمسک کند به اطلاقات لفظیه که بگه آقا اینم صیام هست یا نست، چون شک میکنیم. وقتی در جزئیات جزئی شک کردیم گویی شک میکنیم در صیام بودن این عمل، این مناسک، تا زمانی که اون جزء مشکوک رو تکلیفش رو روشن کنیم، ملحق کنیم، ما خیالم راحت باشه. نمیتونیم کلمه صیام، کلمه صوم به اطلاقش تمسک کنیم، اما ما میتونیم به اطلاقات بیانی که تمسک کنیم اگه صحیحی بودیم. صحیحی میتواند مراجعه کند به سایر ادله بیانیه که تبیین تفصیلی میکنه و مشکل خودش رو حل کنه. مثلا فرض کنید که در صلات ما صحیح حماد رو داریم، همون صحیح معروفه که فرمودن صلوا کما ترون و اصلی. مثلا خب عملا صلات رو نشون دادن که بینید با تکبیرت الاحرام شروع میشه، قرائت داره، احیانا قیام داره، رکوع داره، سجدتین داره، تشهد داره، امثال اینها و تا تسلیم. و این اطلاقات بیانیه قابلیت تمسک دارن از سوی صحیحی. یعنی صحیحی میگه آقا اگر صلات آنگونه که معصوم گفت صلو کما ترون اصلی واقع شد، ما دیگه اگه شک کردیم در مازاد باید به اطلاق اون چه واقع شده مطابق با دلیل بیانی به اصطلاح به همون تمسک کنیم، به اطلاق اون تمسک کنیم. پس بنابراین اگر صحیحی نمیتواند به اطلاقات لفظی تمسک کنه و اعمی از این برخورداره، اما میتونه به اطلاقات بیانیه تمسک کنه و مشکل رو حل کنه. عرض شود که در پاسخ به این میتوان گفت که ما داریم از بحث خارج میشیم. نزاع بر سر چیه؟ نزاع بر سر این است که آقا اگر اعمی بودید میتونید به اطلاقات لفظی تمسک کنید، صحیحی بودید نمیتوانید به اطلاقات لفظیه تمسک کنید. اما اینکه آقای صحیحی از طریق دیگر و به دلیل دیگری مشکل خودش حل میکنه ربطی به بحث ما نداره. این اشکال نشد بر بحث ما، بر مدعای ما که من سپر به سر میگیرم تو شمشیر به کمر میزنی میشه، ربطی به هم ندارن. خب بله این خارج از محل بحث میشه. اصلا محل بحث ما اینه که آقای ثمره مترتبه بر این بحث یا نه. بله ثمره میگن اینه که می شود اگر اعمی بودیم به اطلاقات لفظی میتونیم تمسک کنیم، اگه صحیحی بودیم نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاقات لفظیه. و شما میگی آره صحیحی میتونه به اطلاقات بیانیه تمسک کنه. خب به ما چه ربطی داره؟ الان اشکال بر این مدعا بگیرید، بر این ثمره. و تمسک به اطلاقات بیانیه مقوله دیگری است، به نتیجه ربطی به بحث ما نداره. تمسک به اطلاقات بیانیه رو هم اعمی میتونه هم صحیحی میتونه، هر دو برابرن در این جهت. این که ما مطلب جدیدی نشد. بله، همونطوری که اعمی میتواند به اطلاعات بیانیه تمسک کنه، صحیح هم میتواند تمسک کند که محل بحثمون نیست اصلا اونجا. اینم به اصطلاح اشکال دیگری که مطرح شده و پاسخش. باز اشکال دیگری بر ترتب ثمره اولا گرفته شده و اون این است که اعمی اصلا کی گفته که اعمی میتواند به اطلاقات و مطلقات تمسک کنه؟ بله، به لحاظ لغوی یا اصطلاحی صوم عبارت است از اعم صحیح و فاسد، صلات عبارت از اعم صحیح و فاسده. این مطلب درست، اگر اعم می بودی معنیش اینه. اما آقای اعمی وقتی شک کنیم در جزئیت چیزی، شرطیت چیزی، اون میتونه به هر عبارتی، به اطلاق هر عبارتی، به اطلاق هر لفظی، لفظ صومی، لفظ صلاتی، لفظ زکاتی، حجی تمسک کنه. نمیتونه تمسک کنه. درستی که مسما اعم از صحیح و فاسده، اما مولا چی میخواد از ما؟ مولا از ما قسم صحیح رو مطالبه میکنه. ما تمسک کنیم به اطلاق کلمه صوم و کلمه صلات و کلمه حج، مشکلی از ما حل میشه، یا به تعبیری اصلا این تمسک معنی نداره، به جهت اینکه مولا که از ما صلات فاسده نمیخواد، مولا از ما صلات صحیحه رو مطالبه کرده است. ولذا آقای اعمی هم نمیتونه تمسک کنه به اطلاق لفظ صلات، لفظ صوم، لفظ حج، برای اینکه اونی که مولا از ما مطالبه کرده که این لفظ که نیست، مسما که نیست، که احیانا اعم از صحیح و فاسده و فاسده هم مشمول اون است. مولا از ما صحیح مطالبه کرده. به نتیجه این که تصور می شود ثمره بر این بحث مترتب است و ثمرش در این است که اعمی با صحیحی سرنوشتشون فرق میکنه، اعمی میتونه به اطلاق تمسک کنه، صحیحی نمیتونه، اعمی هم نمیتونه. چرا که اعمی نمیتواند بیاد بازی با کلمات که نیست، بگیم آقا صوم است دیگه، حالا یا آقا مفصلم یه شکم نهارم خورده، باز میگیم بله ایشون صائم است. اینجوری که نیست، فایده نداریم. و بلکه اون چه که درست مسما اعم از صحیح و فاسد است، اما اون چه که مولا خواسته است مسئله صحیح است. و اگر ما شک کردیم در جزئیت یا شرطیت چیزی، در حقیقت شرط کردیم که این صلات ما یا صوم ما صحیح واقع شد یا نشد که مولا از ما اونو میخواد. و اگر احراز نکنیم، خواست مولا تأمین نشده. به نتیجه اعمی به اطلاق نمیتونه تمسک کنه و سودی نداره چون این تمسکی. از ساعت که به نظر میرسه مستشکل بین دو تا مسئله خلط کرده. این که مأمورون به چیه؟ مأمورون به آیا صحیح هست یا مقید به صحت؟ با تو دو بحث داریم. یکی این که یه عملی در نفس الامر ذاتن صحیح هست چیست؟ یه بحث. اما یه بحث دیگه هم داریم که آقا ما به اصطلاح یک فعلی داریم که صحیحاً واقع شود، یعنی به قید تحقق صحیحاً مقید به عنوان صحیح. این دو تا مسئله است که ذات صحیح مأمورون به هست، این که معلومه که مأمورون به ذات صحیح است. اما این که چیزی هست مقید به صحت است و نه اعم صحت. این یه مبحث دیگه است، اونی که محل بحث این دومی است. در واقع اون زمانی که ما بخوایم بگیم نزد باری بری و ذمه شدیم، مأمورون به انجام دادیم، انجام ندادیم، راجب خود صومی که داریم احیانا انجام میدیم، صلات که داریم اقامه میکنیم، اونجا بله معلومه که مأمورون به ذات صحیح است. اما زمانی که ما داریم اگر قائل به عام باشیم، بحث در اینه که آیا جزئیت رو بهش مقید باید باشیم یا نباید باشیم، شرطیت چیزی که مشکوک هست رو باید مقید باشیم نباید باشیم. اینجا مسئلمون سرکارمون با جزئیت و شرطیته. نمیگیم که آقا نماز صحیح آیا به اضافه این جز و شرط مشکوک صحیح هست یا نه. اگر اینجور باشه بله ممکنه بگی خیلی خوب نماز صحیح، احتیاط در آن است که فرض کنید این جزئیت رو و شرطیت رو هم رعایت کنیم. سخن از این نیست که نماز صحیح کدام است، سخن از این که نماز کدام است، صلات چیست، نه صلات صحیح کجاست. صلات مقید به صحیحه محل بحث ما نیست الان. ما نمیخوایم بیایم بگیم که خب ما میخوایم صلات صحیحه اقامه کنیم، شک داریم که بدون مثلا استعاذه آیا صلات صحیح واقع شده یا نشده، یعنی استعاذه جز هست یا نیست. الان محل بحث ما در اینجاست. اگر احیانا کسی بگوید من اعمی هستم، میگه من به صلاتی که بدون استعاذه واقع شده باشه صلات میگم، مثلا صلات همین است، مسمى این است و به اطلاق تمسک میکنه، میگه مسمى به عمل آمده است. اما اگر سوال کرده بودید که آقا صلات صحیحه که مطمئن باشی که صحیح واقع شده است بدون استعاذه واقع شده است، خب اونجا یه سوال دیگه میشه، سوال جدیدی است. اونجا باید بگی که باید با احراز کنیم صحت را. الان مسئله ما به تعبیر دیگه احراز عنوان مسمى مسئله ماست، نه احراز عنوان صحیح. نزاع بر سر اولی است و لذا میگیم که اعمی میتواند تمسک کنه برای اینکه بگه آقا مسمم احراز شد، مسمم احراز شد، صلات محقق است. چون صلات فقط صلات صحیحه رو نمیگن، اما صحیحه و فاسده رو میگن، خب صلات دیگه ولو فاسد، حتی با علم به اینکه فاسد است، با علم به اینکه فاسد است میگه این صلات است. چرا؟ برای اینکه میگه اصلا شارع لفظ صلات رو جعل کرد برای اهم از صحیح و فاسده. به نتیجه اگر گفت صلات، چون میدونیم او وضع کرده است برای اهم، اگر جز در نفس الامر، یک استعاذه در نفس الامر جز صلات هم باشد و بدانیم حتی اگر جز صلات است و به جا نیاورده اند، بازم صلات صلاته و میشه عنوان صلات بهش اطلاق کرد. و اگر فرض بفرمید که در فقه نذری واقع شده بود، بنابراین که به یه مصلی درهمی بدهد، این درهم برگردنش میاد باید بده، و اگر داد هم هنس هم واقع شده نذرش رو ادا کرده. محل بحث اینجاست. در حقیقت مولا یه وقت به تعبیری مولا یک میگه معجونی فراهم کن بیار من بنوشم، یه وقت دیگه میگه معجون صحیح یا معجون ده جزئی فراهم کن بیار. الان مسئله ما مسئله اوله که معجونی باید فراهم کرد، صلاتی باید محقق شود. اعمی هم میگه صلات عام از صحیح و فاسد است، پس فاسدم واقع شد و اگر شک داشتیم در شرطیت و جزئیت یه چیزی دیگه ای مازاد بر اون چه واقع شده، ما به اطلاق تمسک میکنیم برای اینکه مسمى واقع شد، ما مسمى رو میخواییم. شما آمدی میگه که نه خیر، فراتر از مسمى، مقبول یا صحیح رو اگر جزئیت رو حل، مشکل جزء مشکوک را حل نکنیم نمیدونیم صحیح واقع شده نشده. میگیم دغدغه ما الان صحیح واقع شدن نیست، دغدغه ما تحقق مسمى است. پس من بر این میتوان به اطلاق اگر عمی بودیم تمسک کرد.
مبسوط میشه. یعنی در حقیقت ما یه سری از اون مقیدات رو گذاشتیم کنار، خیلی مخصصات و کاری نداریم، فقط داریم نگاهمون نگاه اطلاقی هستش. وقتی این موضوع اصلا حالا عقلا هم پذیرفته نیست با نگاه عمی به مباحث نگاه میکنیم، فهمیدم که اصلا پس در حقیقت در نگاه عمی این درست است که ما بگیم که دایره شمول خیلی زیاد شده نسبت به نگاه صحیح.
نه، شما دارید اشکال دارید میکنید بر عمی.
بله،
الان ما فارغ شدیم، ادله عمی ها رو گفتیم، ادله صحیحا رو هم گفتیم، مبنای خودمون هم اختیار کردیم. الان فارغ از اینکه حق با کدام است داریم میگیم، میگیم حق با هر کدومه. اگر عمی باشه نتیجه اینه، اگه صحیح باشه نتیجه اینه. ما الان که در مقام نقد عمی نیستیم. بله، اشکال بر عمی ها وارد بود، ممکنه پذیرفتیم، ولی الان بحث ما در اینه، فارغ از اینکه عمی درست میگه یا درست نمیگه، صحیح میگه صحیح نمیگه، اما اگر عمی باشید میتونید به اطلاق تمسک کنید، نباشید نمیتونید. ما داریم ثمره رو بحث میکنیم. بله، خب در مقام نقد کردیم، درست دیگه، نظر عمی رو اطلاق نپذیرفتیم. از کنم که پس اشکالاتی که بر ثمره اولا ترتب ثمره اولا وارد بود وارد کرده اند رو ما به اصطلاح نپذیرفتیم. می شود البته بنا به بعضی از مبانی بعضی اشکالات دیگر رو هم مطرح کرد، مثلا بنا به نظر مشهور که می گفت که حقیقت شرعی محقق است و وقتی حقیقت شرعی محققه وقت معلومه که صلات یا صوم صحیح چیه، و به نتیجه وقتی در لسان شارع قائل به حقیقت شرعیه باشیم، کلمه صلات کلمه صوم میاد، این معطوف میشه به همون صوم صلات صحیحی که در شارع سابقا بوده. لذا اینجا دیگه ما بخوایم به اطلاق تمسک کنیم امثال اینا جا نخواهد داشت، برای اینکه اصلا صلات معلومه چیه. یا همچین اشکالی احیانا بعضی از عازم از معاصرین وارد کردن که گفتن که اصلا بنابر نظر مشهور در لسان شارع موضوع لا معلومه، در شرای سابقه اصلا موضوع لا معلوم بوده دیگه، اصلا ما رو موضوع لا اصلا شک نمی کنیم، ولذا اصلا جا نداره تمسک به اطلاق. خب میخواد شما جواب این اشکالو بگید. اینا بزرگان میفرمان که صلات چون معناش روشنه به جهت این که مقایل به حقیقت شرعیه هستیم و حقیقت شرعیه هم به این شکل میگیم که اونجا در شرای سابقه به صلات گفته میشده همون بوده، معنای لغوی نداره و همون معنا هم در شریعت خاتم هم آمده. پس بنابراین اصلا اینجور نیست که بگیم که به اصطلاح ابهامی هست و بعد بریم به اطلاق تمسک کنیم و امثال این حرف. بله، خب یکی از پاسخ ها اول پاسخی می شود که خب این برسه علال مبناس، این نقد این نظر علال مبناس. بله، اگر کسی قائل به حقیقت شرعیه بود و حقیقت شرعیه هم مطلق در تمام الفاظ شرعی قائل بود و اون رو هم بر این اساس که حقیقت شرعیه به این مفهوم که در شرای سابقه حقیقت شده بوده و شریعت اسلامیه احیانا جعل جدید نفرموده، صرفا بعضی اجزا و شرایط احیانا دستکاری کرده است، تغییر داده است، این فرموشه ممکنه جای طرح داشته باشد. ولی اگر نظرات دیگر رو بگیم چی؟ اگه کسی قائل به مثلا فرض فریم مجاز باشد و نه حقیقت شرعیه، اون راجبه او چی میگید شما؟ شما برمرمه خودتون صحبت میکنید. بعد از این خب میتوان فرمایششون رو مطرح کرد که اصلا قبول که حقیقت شرعیه بوده و در شرایط سابقه هم صلات صوم بوده، ولی واقعا هیچ تفاوت نکرده، همون صلات و همون صوم با همون شرایطی که در شرایط سابقه بوده به اسلام اومده، در اسلام هیچ تغییر نکرده. شما میفرمایید چرا دیگه؟ کم و زیاد شده. خب اگر در اون موارد کم و زیاد شک کردیم چه باید بکنیم؟ مسئله رو سوال رو میاریم رو اون موردی که در شریعت اسلامیه شک داریم که آیا این افزوده شده نفزودن شده. مسلم این است که تغییراتی داده شده، چنان که احیانا مثلا فرض بفرمید که در همین آیه که در جلسه همین امروز گفتیم، به هر حال امساک از تکلم در شریعت اسلامیه حرمت نداره، صوم قلمداد نمیشه فرض بفرمید، اما در احتمالا مثلا شریعت موسوی چنین بوده. مسلم است که بعضی چیزها در شریعت اسلامیه که شریعت سهل و سم هست تحلیل شده که در شرایط سابقه حرام بوده، و احیانا بالعکس بعضی چیزها تحریم شده که شاید قبلا حرام نبوده. اگر هیچ تفاوت نکرد که بس شریعت جدید نیومده، اونم شریعت خاتم. ولذا ما اشکال رو میبریم روی اون مواردی که شک میکنیم در شریعت اسلامی افزوده شده یا افزوده نشده است. اشکال دومی هم باز یعنی اشکال پنجم میشه به این ترتیب تون سلسله اشکالاتی که بلین ثمره گفتیم و اجمالا از کنیم با اینکه طولانی شد، اینکه به اصطلاح آیا این ثمره که شما دارید میگید ثمره اصولی است یا نه؟ ثمره اصولی آن است که باید کبرای عمل قیاس استنباطی در عملیات استنباط قرار بگیره. آیا این که می توانیم به اطلاق تمسک کنیم یا نکنیم ثمره اصولی است؟ گفتند که این به اصطلاح ثمره اصولی نیست و این میشه بحث فقهی و امثال این حرفا، ولی به نظر میسه که این هم محل تأمله. به هر حال ما بحث مطلق و مقید رو از مباحث اساسی علم اصول میتونیم، اینکه کجاها می توانی به مطلق تمسک کنیم به اطلاق تمسک کنیم میتونه مسئله اصولی قلمداد شه. و مسائل اصولیه گفتیم در یک طبقه بندی و دسته بندی به دو دسته تقسیم میشن، قواعد و پیرا قواعد، قواعد و ضوابط. ضوابط که کیفیت تکوین قواعد رو و تصنیع قواعد رو یاد ما میده، ضوابطی که کیفیت اعمال قواعد رو یاد ما میده، احیانا ضوابطی که نتیجه اعمال قواعد رو ارزیابی میکنه. ما گفتیم سه دسته دست کم ضوابط داریم که اینا هم مسئله اصولی هستن ولو خودشون قاعده نیستن، پیرا قاعدن به تعبیر ما، ولی که به هر حال نتیجه در استنباط دارن. لحاظا اگر شما بفرمید علاوه فرض که این یک قاعده اصولی نیست، ما زمینی که زیر بار این مطلب هم احیانا نمی رویم، ولی میگیم به هر حال مسئله ایست که پیرامون قاعده بحث میکنه و کاربرد استنباطی داره. و صلی الله علی محمد و آله.